عرض ادب خدمت دوستان، خوشحالیم که جمع شما هستیم. به ناز که یه بحثی رو در باب فعالیت‌های مردمی حوزه بین‌الملل داشته باشیم. ولی خب یه مقدمه‌ای لازمه که گفته بشه. تو سرفصلایی که خدمت دوستان دادمم، ولی چون احتمال میدم تو بحث‌های دیگه‌ای که اینجا گفته شده باشه تکرار بشه، سعی می‌کنم خلاصش کنم بریم سراغ کارهای خودمون، بحثای خودمون که حوزه مردمی بین الملل هست. در حوزه مردم و مردمی ها و کارهای مردمی حرف خیلی میشه زد، باید هم زد، به این دلیل که انقلاب اسلامی ادعاش این بوده، واقعیت هم این بوده که به پشتوانه مردم ایجاد شده، به پشتوانه مردم ادامه پیدا کرده. علت مبقیه همون علت موجده است و باید این مسیر ادامه پیدا کنه. زنگ خطر انتخابات های سالهای اخیر برای ما همین بسه که نتونیم مردم رو اونطور که باید نگه داریم پای کار. مسائلی که براشون مهمه، هیچ وقت توی جامعه 100% جامعه پای کار نیستن، ولی این که بتونی شما اکثریت جامعه رو نگه داری، این خودش نقطه مزیته. و من فکر میکنم چیزی که تا حالا ما رو از مشکلات و بحرانها و دسیسه ها و اینا هم عبور داده همین بوده که مردم پای کار بودن. بچه تمایز امام هم با بقیه به نظرم همین بود. یعنی امام، حالا باید همینا خودش بحث نظری داره واقعا چی جوری، ولی امام تونست دلهای مردم و خودش همراه بکنه. همراه کردن حد اکثری جامعه و به کارگیریشون کار آسونی نیست. حالا کار خداست، کار کیه ما نمیدونیم، ولی حتما بخشش کار خداست. یادم چند وقت قبل بچه های جمعی که شکل گرفتن برای بحث جهاد، گروه جهادی، پیش آقا رفته بودن و اهدافشون رو از کارهاشون توضیح دادن. همین آقای یکتا و ایران منش و قاسمیان و هم جمعی که رفته بودن، یه جمله آقا گفته بودن تو اون جلسه که به نظرم جمله مهمی بود. اون این بود که خب این که میگیم میخوایم جامعه رو بسیج کنیم، جامعه رو تکون بدیم، خب این خیلی خوبه، هدف خیلی خوبیه، ولی این مثل این میمونه که شما بگید میخوایم تو اقیانوس موج ایجاد کنیم. باید درباره این فکر کرد، حرف زد، چجوری میشه تو اقیانوس موج ایجاد کرد؟ مگه به همین راحتیست؟ برید رو ابزارها، رو روشها، رو تجربه ها، رو اینا کار کنید. خلاصه این که جایگاه بدنه های مردمی مهم، اهمیتش هست. اما ما یه تناقضی داریم، از اینجا بحثمو شروع بکنم. اونم این است که چیزی که در شعارمون هست و جز اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی بوده و هست، موانعی برای تحقق داره در داخل ایران. یکیش ساختار اقتصاد سیاسی و چیزی که به دولت رانتیر نفتی معروفه در ایران هست. و اون چیه؟ اون اینه که ما بخواهیم یا نخواهیم دولتی مبتنی بر ساختاره نفتی تشکیل دادیم. اکثریت امور کشور رو هم به اینا سپردیم. حالا در باره دوره جدید، حکرانی های جدید، فضای زیست و کالبد مدرن و مجازی صحبت خواهم کرد جلوتر. یعنی اون داره یه اتفاقای رقم میزنه که بیرون از اراده حکرانیه و اینم بده باز. یعنی نباید اینقدر رها باشه و دیگران بتونن مدیریت کنن مسائل مهمی که مربوط به حکرانی و جامعه میشه. ولی خب دیکتاتوری دولت مدرن به نظرم در تاریخ بشر وجود نداشته. یعنی شما کجا در کجای تاریخ داشتید یه دولتی اینطوری دوربین بذاره تو خیابونا، وجب به وجب قیافه مردم رو چک کنه، برای هر نفس کشیدنشون یه دونه کدی بده، نمیدونم برای هر خلاصه تکون خوردنشون یه نرم افزاری بذاره، یه سیستم های یه پارچه بذاره برای هر فعالیتی مجوزی صادر کنیم. واقعا این حجم دخالت دولت در زندگی بشر مدرن هیچ وقت در هیچ دوره تاریخی وجود نداشته، ولی در این حال داره یه اتفاقاتی در فضای با استفاده از پلتفرم ها و فضای مجازی میفته که حالا درباره اونم باید صحبت کنیم، چون نقش آفرینی مردم اونجا هم معنا داره. نکته‌ای که من میخوام در ابتدا بهش اشاره بکنم درباره این ساختار است، این ساختار سیاسی و اقتصاد سیاسی که منجر میشه به این که شما نوعی از مجموعه های مردمی رو کمتر میتونید ببینید. ببینید ما اگه بخوایم دستبندی بکنیم، ما سه دسته مجموعه مردمی داریم بعد از انقلاب اسلامی، سه جنس بگم بهتره. یه جنس مجموعه ها و اقدامات مردمی جریان سنتی جامعه است. نمادش چیه؟ بیدار شدنم، من از گوشی آمدن بیرون. نماد سنخ مجموعه ها و جریانات مردمی سنتی که مربوط به فضای فکری سنته هیئته. هنوز هم کارایی داره، درباره اقتصادش اینا میتونیم بعد جلوتر حرف بزنیم. هیئت نماد این فضاست، از این سه دسته. یک پس این، حالا میشه براش مثالای دیگه هم زد. دو، فضای مدرن، یعنی مثلا چی؟ انجیو ها، استارتاپ ها، اینا بروز ها و انجیو ها یا فضاهای مردمی مدرن هست. یه دستم جریانات انقلابی شکل دادن، یعنی یه سری مجموعه های تربیتی، بسیج، نمیدونم یه سری تشکل های تربیتی و امثال اینا رو فضای انقلاب اسلامی بعد از انقلاب اسلامی شما شاهدش بودی و شکل گرفته. تو این سگانه که وجود داره همچنان، درباره نوع شکل‌گیری اینها و هویتشون به نظرم باید صحبت بکنیم و حرف بزنیم. جریان سنتی وارد یه سری اقدامات میشود، وارد یه سری اقدامات نمیشود. یه مزایایی داره و یه نقاط ضعفی. این که دارم میگم جریان سنتی، ما هیئت انقلابی هم به این معنا داریم، من دارم میگم به عنوان یک تراس، به عنوان یک سازوکار جمع کردن و جدی و انسجام بخشی است که در سنت تاریخ ما بوده. یه کارکردهای جدیدی هم البته پیدا کرده، یعنی قبلا مثلا هیئت اگه فقط یه کارکرد داشته، الان کارکردهای حاشیه‌ای پیدا کرده. هیئت ها نمیدونم کارهای حاشیه‌ای زیادی داره انجام میدن. فضای مدرن هم که خب داره عمدتا در ذیل فضای اقتصاد شکل میگیره، البته در حوزه فرهنگ و ادب و هنر و اینا هم بروز و کارکرد داره. اون وسط فضای تشکل ها و مجموعه های انقلابی است که مشکل اصلیشون این بوده که نوعاً حاکمیت ساخته بودن، یعنی حاکمیت با آمده کمک کرده، فضای موج فضای بعد از انقلاب اسلامی اینا رو شکل داده، ولی حاکمیت نقش داشته درش. لذا اینا رو یه مقدار، اگه نخوام تعبیر تندی بکنم، تنبل برآورده. نمیخوام بگم بی ارزه بودن، اتفاقا ارزه خودشونو تو جهاد سازندگی و جنگ و جاهای مختلف توی ساماندهی همون چند سال اول انقلاب و مسجدها و کمیته ها و اینا آمدن خیلی خوب نشون دادن. یه ساختاره جدیدی شکل گرفت، بسیج و غیره، آمد خودش خوب نشون داد، ولی اینا تنبلشون کرده فضای اجتماعی و روی ایدئولوژی هم سوارن معمولا دیگه. یعنی باید یه درکی از یک خلأ ایدئولوژیک، یک احساس نیاز انقلابی در اینها شکل بگیره تا تبدیل به یه جریان اجتماعی بشن. من الان بحثم تاریخ تشکل ها و مجموعه مردمی بعد از انقلاب نیست، اون خودش یه بحثی میطلبه تو هر دوره تاریخی سیاسی چه تأثیر روشون گذاشت. بس همین است که از این سه تا دسته ای که ما داریم، جریان اولی و آخری، یعنی جریان سنتی و مدرن، اقتصاد خودشون رو خیلی پیوند به ساختارهای حاکمیتی سعی کردن نزنن. جریان مدرن عمدتا تو فضای اقتصاد و اقتصاد دیجیتال و بازار و غیره خودش رو تعریف کرده، اگه سرریزی هم داره در حوزه فرهنگ و هنر، باز اقتصاد خودش رو تأمین کرده برای خودش، به خاطر که یه طبقات خاصی رو هم هدف قرار داده، امکان تأمین بیشتری داشته. شما الان تئاترها و فضای هنری خیلی گسترده در کشور دارید که هیچ ربطی به حاکمیت نداره، یعنی حاکمیت حتی ازش نمیخوان جا هم بهشون بده. استودیو دارید، تولید فضای هنری دارید، فضای خیلی متعددی، اقتصاد خودش رو برای خودش تأمین کرده. من از این مدلم نیستم که توهم داشته باشم بگم که اینا مثلا از بیرون داره پول میگیره، ولی خب از بیرون هم ممکنه پول بیاد. مثلا در حوزه حکرانی موسیقی به اصطلاح خیابانی و موسیقی جوانان، این صفحه رادیو جوان داره حکرانی میکنه به نظر من، بیش از حاکمیت خود ما در جمهوری اسلامی داره نقش ایفا میکنه در مدیریت رادیو جوان جمهوری اسلامی. رو نمیگم رادیو جوان اون برادر، یعنی تو هر کسی که انگیزه ای برای خواننده شدن داره رو با یه رفت و برگشتی چیز میکنه، داره مثلا ضریب میده، هویت بخشی بهش میکنه در داخل کشور، خب بعدم معمولا جذب بیرون کشور میشه. فضای سنت هم به دلیل اینکه باز خودشو هم تو بازار تعریف کرده بوده، هم تو مخاطبی است که هم نوع هویتش خیلی سیاسی نیست، بدنه مخاطب خودش رو حفظ کرده و از اونا تأمین میکنه خودش رو. هزاران هزار هیئت و فعالیت‌های سنتی خیریه وجود داره که داره با همون ساختار سنتی اقتصاد خودش رو تأمین میکنه. این فضا، این وسط فضای مجموعه است که با هویت انقلاب اسلامی شکل گرفتن. ما به صورت عمومی آسیبی به نام دولت نفتی و این دولتی که اتکا میکنه به مجموعه های دولتی برای انجام کارهای خودش رو داریم، اما در همین میان کارهایی شکل گرفته توسط مجموعه های مردمی. در فضای سنت کارها خیلی کارهای جدی نیست. شما هیچ وقت مجموعه های دولتی شما نمیدن حکرانی کشور رو بسپرن، امور جدی کشور رو بسپرن به مجموعه های مردمی. مسجدها و مجموعه های تربیتی و غیره که وجود دارن، خودشون هم احساس نمی کنن که در کشور جدی گرفته شدن. یعنی اگه بهشون بگی شما الان نباشید چه اتفاق میفته؟ آیا مثل کارمند بانک که اگه روز نیاد مردم صف میکشن اونجاست؟ خودشون هم بعیده، گروه های جهادی حتی که جزء اون دسته دوم حساب میشن انقلابی ها، هیچ وقت کارهای جدی به اینها سپرده نشد. این به خاطر اون آسیب کلان، آسیبی است که ما داریم، یعنی یک اقتصاد و یک ساختار سیاسی اجتماعی دولتی حاکمه بر کشور ما. اما نکته که خواستم به این در کنار این عرض کنم اینه که در کنار این آسیب عمومی، ما نتونستیم بعد از انقلاب اسلامی مجموعه های و مجموعه های مردمی که با هویت انقلاب اسلامی شکل داده رو روی حفظ ریتمشون و کارکرد اجتماعیشون کار بکنیم. اینا رو وابسته کردیم. الان از شما ساختاره بسیج رو ببینید، گروه های جهادی و خیلی های دیگه، متاسفانه اینا وابستگی های جدی به حاکمیت خیلی هاش پیدا کرده و این آسیب زده. هم بدنه اجتماعی خودشون رو از دست دادن، خیلی هاشون اون هویت مردمیشون رو از دست دادن، هم کارایی هاشون رو از دست دادن. یه معضل دیگری داریم در کشور. من یادم سال 95 این دیدار قرب که با آقا انجام شد، خب خیلی بحث‌های مهمی توش گفته شد. خب این فکر کنم هیچ وقت رو سایت رهبری هم نیامد صحبتش، ولی بگردید یادم خاتم اصفهان منتشرش کرد در قالب یه جزوه ای، دیدار مجموعه خاتم و سراج و اوج و اینایی که این 4-5 تا مجموعه که تو قرب بودن خدمت آقا که رفته بودن. اونجا یه تعبیریشون کرد برای من جالب بود، اگر مثلا نمیگفتیم رهبری این تعبیر رو کرده، شاید مثلا فکر میکردین یه ضد انقلاب مثلا این حرف رو زده. ایشون گفتن که کسی اینجا بود، همچین تعبیری درست اگه یادم مونده باشه، و گفت که ما انقلاب کردیم در ساختار سیاسی ولی بدنه اداراتمون توش انقلاب نشد. یعنی شما آمدید یه دولتی که منابع درآمدیش عمدتا نفته شکل دادید، به طور طبیعی یک دولت بزرگ شکل میگیره، تو دولت بزرگ هم بوروکراسی ایجاد میشه، بوروکراسی میشه مانع حرکت، چون دولت باید چابک باشه، نقش زیرساخت و تسهیلگر و حمایتگر و اینا رو ایفا کنه، بدنهای مردمی رو فعال بکنه برن تو میدان. مال ما اینطوری نیست، ما مثلا تو همه اداراتمون چند برابر ظرفیت کارمند داریم، میشه همون اداره رو با مثلا نصف اون کارمندا مدیریت کرد. اینا که دارم میگم حالا میشه خیلی موردی دربارش حرف زد، من نمیخوام وقتمون رو به این نکته بگیرم، چون این نکات عمومی است که شامل مجموعه مشکلاتی که در فضای کار مردمی داره میشه، و من میخوام بیام بیشتر تو فضای بین الملل و فلسطین حرف بزنم. یعنی بوروکراسی عملا عامل مانع حرکته، در داخل در خارج در هر جایی که بخواد مردم حرکتی بکنن، عرض کردم، مگه اینکه حساب خودشونو کامل جدا بکنن از حاکمیت، مثل جریان سنتی و مدرن کلن برن برای خودشون، ممکنه کارشون محدود بشه ولی کلن جدا بکنن حساب خودشون رو، سعی بکنن تا جایی ممکن کاری نداشته باشن، نه اونا با حاکمیت نه حاکمیت با اونا. ولی خب میتونه بوروکراسی عملا به عنوان یک عامل ضد مردم داره نقش ایفا میکنه و داره به شدت تأثیر منفی میذاره روی کارکردها. و حالا کارهایی هم که صورت میگیره، من اینجا یکم با صراحت بیشتری بخوام نقد بکنم، اون بدنه های طیف های انقلابی که به اصطلاح نماینده بدنه های مردمی محسوب میشن، خیلی هاشون که انه باور ندارن به اینکه کاری که دارن میکنن کار مهمیه، لذا مثلا با یه انتخابات که پیش میاد یه جماعت زیادی از اینها میرن داخل حاکمیت، یعنی انگار منتظرن تا انتخابات بشه، یعنی کار مردمی تا انتخابات. حالا این کاری که دولت آقای رئیسی انجام دادن به اسم مردمی شدن که به نظرم دیگه فاجعه روی فاجعه بود، یعنی مردمی شدن دولت باید، حالا نه اینکه بحثای نظری انجام نشده، ولی این طوری که دوستان اجرا کردنش، گشتن بهترین نیروها و فعالترین نیروهای شهرها رو هم انتخاب کردن، اونا رو کردن دستیار مردمی سازی فرماندار و استاندار و غیره، یعنی هم 4 تا آدم فعال هم اگه وجود داشت همون هم بردن تو حاکمیت، بهش مسئولیت دادن. و خب فرماندار و استاندار هم که اصلا بازی نمیداد اینا رو که تهش باید بیان بشن مسئول ستاد اربعین و نمیدونم مسئول مناسبت های مذهبی نوعا. ورود غلط به یک مقوله بدون داشتن نگاه درست، و اینکه قرار باشه طراحی برای فضای مردمی رو شبه حاکمیتی ها یا خود حاکمیت بکنن، به نظر من ثمرش این میشه، یعنی قرار باشه کسانی که خودشون شبه حاکمیتی یا حاکمیتی هستن، تا حالا کار مردمی به اون معنی چیزش نکردم، من یادم با یکی از همین دوستان یه بار صحبت میکردم، بهش گفتم که شما چرا بحثتون از بودجه سالیانه شروع میکنید؟ خب این دیگه ما تو فرمانداری این کارو میکردیم، نمیدونم اداره فلان بودیم این کارو میکردیم. گفتم خب مشکلتون همینه که تجربتون، تجربه زیستتون تجربه اداریه، بعد آمدید تو کارهایی که مردمی مثلا قراره باشه، و الا کدوم تشکل مردمی بودجه ثابت داره برای خودش؟ عمدتا کدوم تشکل مردمی بودجه سالیانه میبنده برای خودش؟ عمدتا اینطوری نیست. اینا عمدتا مدل کارمندی داشتن، فقط شیفت پیدا کردن به فضاهای غیر دولتی، اونم شده یک کار، اونم یک شغل محسوب میشه. خب این با هویت و ماهیت مجموعه های مردمی نمیسازه. لذا میخوام بگم که بوروکراسی که مهمترین مانع تحقق اهداف انقلاب اسلامیه به نظر من. ما اگر اول انقلاب اون های بحران رو ازش عبور کردیم، به دلیل حضور پررنگ بدنهای مردمی بوده، تونستیم از دوره بحران عبور بکنیم. شبان روزی یه عده زیادی آدم کار کرده، خیلی هم گیروبنده این نبوده که مسئولیتش هست یا نیست. مادر بنده رفته اطراف شهر مشهد برای کشاورزی که رفته بوده جبهه، مثلا گندماشو با داس چیده براش، چرا؟ چون مثلا امام دستور داده بودن آقا برید مثلا فلان کار انجام بدید. این چون انرژی های خیلی جدی وجود داره. من درباره انرژی ها جلوتر و بحث گفتمان سازی اینا نقشش صحبت خواهم کرد، ولی میخوام عرض بکنم که یه مشکلی که وجود داره در فضای کاری فعلی همینه که مجموعه های خودجوش مردمی که توانمند باشن و توان برداشتن کار بار جدی داشته باشن کمه، به دلایل مختلف. درباره‌اش جلوتر میخوام صحبت بکنم. من دارم فعلا تو سرفصل اولم که موانع عمومی اقدام هست رو عرض میکنم. این دوتا نکته ای که عرض کردم، یعنی ساختار اقتصادی سیاسی دولت و بوروکراسی، مانع برای همه نوع فعالیته. شما فعالیت غیر بین الملل هم بخواید بکنید، اینا مانع براش. یکی دوتا نکته بعدی که میخوام عرض بکنم یه مقداری بیشتر ربط داره به فضای کسایی که میخوان کار بین الملل بکنن. یکیش امنیتی شدن محیط انقلاب اسلامی است. یعنی من نمیخوام اینجا صرفا یقه حاکمیت رو بگیرم و بگم حاکمیت مقصره و لا غیر. حالا اصلش البته همینه، ولی مؤلفه‌های دیگری هم مؤثره. یکیش همینه. بخوایم یا نخواهیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نفس نکشیدیم، جنگ شروع شده. یعنی بعد از اینکه تازه داخل کلی مشکل داشتیم و اینا، امام تو وصیت‌نامه است اگه اشتباه نکنم یا تو منشور میگن 10 سال مبارزه با، یعنی اون 2 سال اول هم واقعا به اندازه جنگ مزل داشتیم. اتفاقا جنگ آمد یک کمی انسجام داد، یعنی دشمن مشترک خارجی آمد یک کم جمع کرد فضای اجتماعی رو. فضای کشور ما امنیتی شد، چه دوره جنگ چه بعد از جنگ. آمریکایی‌ها و کسایی که باهاشون در افتاده بودیم به شدت فضای کشور ما رو امنیتی کردن. اینجا میخوام یه نکته عرض کنم که خیلی نکته دقیقیه به نظرم. نمیدونم دوستانی داریم که مال مناطق مثلا کردنشین کشور باشن یا نه. اول انقلاب درگیری هایی تو بعضی از نقاط کشور اتفاق افتاد، از جمله مناطق کردنشین. خب یه جماعتی از غیر کردها مجبور شدن برن اونجا برای پاکسازی و برای درگیری با مثلا گروهک ها و غیره. فضام به شدت امنیتی شد در مناطق کردنشین. جنگ تموم شد. پاکسازی ها که قبل از اینکه جنگ تموم بشه تموم شد. یعنی روستاها و اینایی که آلوده بود به حضور گروهک ها و غیره و رفتن بیرون. اما همون فضای امنیتی تقریبا همچنان باقی موند. یادم سال 88 آقا رفتن کردستان. این نکته که میخوام بگم و سر بین الملل بعد تطبیق میدم عرض میکنم. سال 88 رهبری رفتن کردستان، از سپاه پرسیدن که آیا شما به خانواده های کسایی که کشته شدن سر میزنید؟ سپاه گفت بله، مگه میشه؟ این همه شهید اهل سنت داریم، ما پیشمرگان داریم، ما موستاهای شهید داریم، کسایی که کشته شدن اول انقلاب. گفته بودن نه، اونوریا نه دیگه، اونا که دیگه ببخشینا علی اونا بلاکن. یعنی اگه پسر عمش هم توی گروه ایک بوده طرف بلاکه اینجا. یعنی چی؟ ببینید از ذهن امنیتی و ذهن حکرانی فرق هست. حکرانی باید نگاه امنیتی داشته باشه، ولی ذهن امنیتی نباید داشته باشه. آقا گفته بودن خب اونا مردم همین کشورن دیگه، کشته شده برادری پدری از یه خانواده کشته شده، حتما اونا مسئله دارن با حاکمیت، شما باید سر بزنی بهشون، شما باید رسیدگی کنی تا تعدیل بشه دیگه، فراموش بشه بره دیگه. بالاخره یه دوره خون ریخته، بدترین مدل خونریزی هم خونریزی برادر با برادره داخل یک کشوره. از اونجا بعد تازه مثلا به فکر افتادن که یه فکری مثلا به حال، حالا بعضیا تواب بودن بعضیا نبودن، اینا به حال اونا بکنن. ببینید یعنی باقی میمونه اون فضا، چون آدم محیط وقتی امنیتی شد تنها موضوعی هم که همه بشریت در مقابلش دست بلند میکنه و تسلیم میشه فضای امنیتی است. مثلا شما میخواد یه کاری انجام بدید، میخواد برید مثلا سردشت. من یادم یه گروه جهادی از بعضی دانشجوی تهران میرفتن این مناطق، خواستن برن سردشت، آمدن با ما مشورت اینا، گفتن آره ما با سپاه هماهنگ کردیم و فلان اینا، و اونجا گفتن اصلا غیر مسلح نمیشه رفت. گفتم آقا اگه شما با سلاح یا با یه گروهی که مسلح جلوتر از شما رفتی که دیگه مردم به تو به چشم یه گروه جهادی نگاه نمیکنن که، اشتباه این کارو نکنید. گفتم آقا من میرم اینجا راحت میچرخم، این نمیخواد اصلا. کی گفته امنیت نیست؟ هیچ، امنیتش بهتر از تهرانه. چیزی که امنیتی شد همه در مقابلش سرخم میکنیم. چرا؟ چون میگیم آقا قابل شوخی نیست. یه بار اصلا میگه آقا اونجا بری آب نیست، میگیم آقا باشه آب میبریم، اصلا نباشه ولش کن. یه بار میگه مردم فقیرن، میگه اشکال نداره. میگیم آقا مردم ممکنه بهت فوش بدن، اشکال نداره. ولی وقتی میگه ناامنه دیگه همه سپر میندازیم. یادم ما توی اون حلقه‌ای که قرارگاه آبادانی پیشرفت و شکل داده بودن، بنده کمک میکردم تو بحث مناطق تلفیقی بهشون. یه طلبه ای از همین مناطق آذر غربی آمده بود اونجا، متاسفانه گسل ترک و کرد خیلی جدیه، و میگفت که توضیح میداد که چه کارهایی کردن تا اون موقع. از موقعی که ما آمدیم گفتیم بیان که مثلا ببینیم، چون مسئول فرهنگی قرارگاه بود در اونجا. گفت آره مثلا گفتم خب روستاهای هدفتون کجاست؟ گفت اینجاست، مثلا اینا شیعن، اینا کردس، اهل سنت، اینا فلانن. بعد گفتم این کردارم رفتی؟ گفت آره یکیشون رفتم و خب با اسکورت میریم این روستاها رو. یعنی طرف مسئول فرهنگیه، برای کار آبادانی پیشرفت رفته. شعارش همین است که ما از برای مردم باید بریم به سمت با مردم، و دیگه اشتباهی که ما بگیم برای مردم خدمات بدیم اینا بسه، باید بگیم با مردم، مردم مشارکت بدیم. شعارش اینه. بعد 11 تا نیروی مسلح اول رفتن، بعد اینا رفتن مثلا، خب اون نتیجه معلومه. یعنی شما دیگه باید خودشو بکشه طرف تا قانع کنه مردم که آقا مثلا بیان باهاش همراهی کنن. مردم ممکنه به زور یا به هر نحوی بیان تو مسجد جمع شن، اینم سخنرانی کنه براشون، ولی وقتی برن بیرون که دیگه نمیان مثلا جلو جون و دل بذارن، پول بذارن، مثلا بگن آقا دمش گرم، این گفته آقا من شریکم، انقدر پول میدم این مثلا بند رو درست کنیم که آب روستا حل بشه مشکلش. قطعا این کارو نمیکنن. یعنی مشکل امنیتی شدن محیط ایران، محیط پیرامون ایران، درگیریایی که شد، من مثال داخلیش هم زدم، مثال بیرونیش هم وجود داره، باعث میشه که شما نتونید دیگه کار کنید. اگه قرار باشه کسی کار کنه بیرون، سریع وزارت اطلاعات، نیروی قدس، خیره که آقا فضا امنیتیه. ما در همین سوریه یکی از چوبایی که خوردیم همین بود، آقا فضا امنیتیه. به اسم اینکه فضا امنیتی، اشتباه هم نمیگه، یعنی درباره جنگ درست حرف میزنه دوره جنگ، ولی دوره پس از جنگ آدم خودشو میخواد. اون سردار نمیتونه لباسشو در بیاره یهو تبدیل بشه، گفت چی عوض میشه، بار با پاپا عوض میشه، یهو تبدیل بشه به مثلا نیروی کارآفرین مثلا، یا یهو تبدیل بشه به نیروی رسانه‌ای. حسین آموزش ندیده، بلد نیست اون کارا رو. حالا اعتماد به نفس دارن ولی عملا کارایی نداره تو این سیستم، به همین دلیل هم اینطوری میشه. به همین دلیل هم آقایون میرفتن و کل پرونده رو با هم میگرفتن. حالا من راحت حرف میزنم، بعد آقای نبی دیگه چیز کنه، آقای نبی چیز کنی بعدن اینا رو، آره همش رو پخش نکنی که ما میخوایم زندگی. آها زنده داره پخش میشه، خدا روشه. بین خودمون 1000 تا بمونه. دیگه حالا من میگم، شما بعدن برش بزن کمپوتی که دوست دارم، بعدم میگم چی دوست دارم. میخوام یکی دو تا مثال بزنم سر همین ماجرا. مثلا الان طبق توافقی نانوشته، رایزن فرنگی ایران در افغانستان، رایزن فرنگی ایران در عراق، حتی گاهن سوریه، اینا از نیروی قدس انتخاب میشده. حالا با کوچلوار و ظاهر دیپلماتیک بودن، ولی بچه های نیروی قدس بودن. نمیخوام بگم اونا آدم فرنگی نیستن ها، چرا بعضیشون نیروهای فرنگی خوبی هم بودن، بالاخره فرض محال که محال نیست، ولی نکته اینه که میره کل پرونده رو میگیره به دلیل اینکه میگه آقا محیط امنیتیه و من اینجا جاسوس داره فلان داره اینا، نمیتونم یه تیکه دست این یه تیکه دست اون بلبشویی که مثلا تو ایران دارم و اینجا داشته باشم، لذا کلش واس ماست. کلش که میگیره تیر خلاص میزنه به خیلی چیزا ناخودآگاه ها. مثلا ما داشتیم توی منطقه بلوچستان یک کار کارآفرینی شروع کردیم، ما رفقا رفتیم تو روستا و نشستیم با مولوی روستا با مردم ریش سفیدا اینا، اونجا گروه های مرجع اجتماعیش معمولا ریش سفیدا و مولویان، صحبت کردیم که خب چیکار کنیم. بعد فهمیدیم مثلا یکی دیگه هست از همینا که مخالفشه، مخالف این کاره، مثلا گفته نه اینا برای چی میخوان این کارو بکنن. چیکار کردیم؟ گفتیم که بریم طرفو پیدا کنیم، باهاش صحبت کنیم، قانعش کنیم، بگیم آقا نمیشه که اون مثلا آدم موثریه بعد یهو بگه نه نصف روستا نمیان پای کارت، کار میخوابه. خب ما چون مجموعه مردمی بودیم این کارو کردیم دیگه، رفتیم گفتیم بریم صحبت کنیم قانعش کنیم، مخالفم باشه حداقل تعدیلش میکنیم دیگه، اعتماد سازی زمان میبره. من اگه نظامی بودم امنیتی بودم چیکار میکردم؟ میگفتم چی شد؟ کی؟ یه جلسه بیان توجیش کنیم، ما دیگه نمیریم خدمت ایشون، ایشون میان خدمت ما. یعنی تفاوت بین این که شما منظر امنیتی داشته باشی یا فهم امنیتی داشته باشی. فهم امنیتی رو باید داشته باشه هر کی میخواد بره تو محیط مثلا اجمالاً دارای پیشینه‌های ناامنی، باید فهم امنیتی داشته باشه، بفهم اونجا چه خبره، مثل بچه‌ها برخورد نکنه خیلی ساده، ولی نباید رفتارش امنیتی باشه. کاری که آمریکایی میکنه، یعنی جنگ تمام نشده تیمای استمرارش میان کف میدان، تیم فتح میره سراغ میره تو پادگانا، تیم استمرار میاد کف میدون، تیم استمرار وظیفه‌شو میدونه، اون واقعا فعال حوزه زنانه، واقعا کارآفرینه، واقعا واقعا، در این حال که براش یک عقل متفکر داره طراحی میکنه، ولی واقعا اون آدم آدم این کاره، تجربهش مال اون کاره، واقعا 10 تا شرکت راه انداخته، واقعا 20 تا مؤسسه مثلا فمینیستی راه انداخته، کارشو بلده. ما بعض وقتا نیرو مردمیامون هم از شدت ذوب در دوستان مثل اونا رفتار میکنن، یعنی هی دوست دارن هی بیسیم دستشون باشه و مثلا قشقش بازی کنن و ده دو نمیدونم ده سه و از این یعنی ناخودآگاه اینطوری میشن، میگم آقا تو دیگه کار خود تو بکن دیگه، تو نقشت فرو نرو. درسته اون جلسه اولی که برات برگزار کردن یکمی ترسیدی، حالا من هی خاطری آدم میاد، ما 19 سال پیش رفتیم مهاباد. مهاباد از نظر کردها پایتخت مثلا کردستان بزرگه و چون قبلا جمهوری مهاباد چک گرفته اونجا یک سالی، مثلا یه حالت الهام بخشی داره بهش. رفتیم پیش رئیس صدا و سیمای اونجا، یا باید اینو خاموش کنن یا من باید کتمو در بیارم، من که گرمم حالا برگر خبر ندارم. گرمه گرم، حرفای من گرمه یا هوا نمیدونم. رفتیم پیش مسئول سیمای اونجا، خب اونجا ما هم واقعیت اینه که با یه نگاه همینطوری تقریبا رفته بودیم، چون ما یه جمعی بودیم 3-4 نفر بچه های مشهد، کتاب های خاطرات خوندیم و پای مثلا خاطرات بچه های رزمنده که کردستان با کاوه و اینا جنگیده بودن، من یادم دو تا کتاب خوندم، یکی روژان بود یکی نبرد آلواتان، خون و خون ریزی بود دیگه، کتاب ها همش درباره اون درگیری های اون دوره بود. مثلا روژان قصه یک دختر کرد بود که اینا مثلا پاس میدادن اونجا، میگفتن بچهای رزمنده با چند تا دشمن میجنگن، فقط دشمن مثلا گروهک نیست، با سرما هم همزمان می جنگن، با ارتفاع و کوه و اینا هم می جنگن. تو برف تو ارتفاعات می رفتن پاس می دادن سربازا، دو شب پشت سر هم سر دو تا سرباز رو بریدن، چیز می انداختن از پشت می کشیدن، زحمتش تموم شد. بعد شب سوم یه برنامه چیدن اینو گرفتنش، وقتی گرفتنش فهمیدن دختره. تو پیشمرگا و تو اینا هنوز هم داریم الان از این کردهای مثلا مبارز و اینا، و به اصطلاح چیزه اسمش روژان بود از اسمای کردیه. ما هم با این نگاه رفته بودیم، رفتیم پیش، ولی خب تو لای اون خاطرات زیاد بود از حرفایی که اینا در تعاملشون با مردم و مثلا حتی خانواده های مسلح و اینا زده بودن زیاد بود. بعد رفتیم پیش رئیس صدا و سیمای اونجا، مرکز مآباد یه صدا و سیمای مستقل خودش داره، اون موقع تنها ساختمون 4-5 طبقه اون شهر بود. بعد همین یک ماه پیش، یک دو ماه پیش که رفته بودم بهشون گفتم آقا من 20 سال پیش اینجا اومدم، همین یه ساختمون 5 طبقه بود، الان همش برجه، ولی حس مردم هنوز خیلی احساس بدیه، تبعیض و فلان هست. گفت که آره اینجا باید به من حق توحش بدن که آمدم اینجا، من پامو نمیتونم بیرون بذارم، اینجا یک میدونی هست به اسم کشتارگاه، بری اونجا میکشنت. حالا اسمش کشتارگاه بود، کشتارگاه معمولا اسم رایجه تو همه شهرها، این اسم قدیمی هست. و خلاصه اینا، ما هم کلامون داغ بود، گفتیم بریم. از در چیز آمدیم بیرون، یه تاکسی گرفتیم، گفتیم بریم میدون کشتارگاه. بعد راننده تاکسی دید ما کردی بلد نیستیم، گفت بچه کجایین؟ گفتیم بچه مشهدیم. بغض کرد و گفت که والا سه بار خواب امام رضا رو دیدم تو این ماه، یه مشکلی دارم، دعا کنید حل بشه. نذر کردم که بیام زیارت امام رضا. یه پارچه آب یخ رو صورت ما ریخت و کم گپ زدیم و خلاصه رسیدیم اونجا و رفتیم مسجد همون دور میدون نماز خوندیم و بعدش هم یه ساندویچی همونجا بود نهار خوردیم و هیچکس ما رو نکشت و خلاصه اتفاق نیفتاد. یعنی شما وقتی با این نگاه میری واقعا اینطوری ها، یعنی من فراوان هزاران رفیق، هزاران اقراق، صدها رفیق اهل ارومیه دارم که جرئت نمیکنن جنوب استان برن، یعنی هنوز تصویرش اینه که اونجا ناامنه، میکشن ما رو، اونجا اشغاله، یعنی مثلا کردها مخصوصا خیلی اهل تفریح و اینا هن، ولی این نگاهش اینه. مثلا میگم چرا نرفتی؟ میگه میترسم. واقعیت اینه. این نگاه چیکار میکنه؟ زاویه دیدا باید تغییر کنه، درست بشه. وقتی فضای امنیتی رو دشمن برای شما میسازه، نکته اینه که یادت نره که آقا دوران جنگ با بعد از جنگ باید تفاوت داشته باشه، آدمات باید عوض بشه، برنامه‌ات باید عوض بشه. و این اتفاق نیفتاد. نیفتاد نه 100% بی‌انصافی نکنیم، دوستانم زحمت زیاد کشیدن، ولی اجمالا نیفتاد. حتی در کشورهایی که ما عملا باید نفوذ جدی داشته باشیم، کجاست؟ شما مگه تو مصر و نمیدونم اندونزی و غیره هم کار کردید؟ اونجا که رهاست و امان خدا. دیروز عصر تو یکی از دانشگاه استانبول جلسه بود، جلسه خصوصی بود، آقای فهمی عبیدی بود. فهمی عبیدی رو حالا دوستانی که کار بین الملل کردن میشناسنش، یه اندیشمند مصری خیلی فعاله که به عنوان کارشناس ایران مطرحه، چون مثلا 10 سال بعد از پیروزی انقلاب یه کتاب ایشون نوشت به اسم ایران من الداخل، حالا بگردید تو اینترنت هم هست. و اصلا خیلی ها ایران رو از این کتاب شناختن و خوندن. از قبل انقلاب شروع میکنه بحثای حالا علما و نمیدونم مشروطه و بعد امام و بعد از انقلاب و اینا، اون 6-7 سال اول انقلاب هم همایش و اینا زیاد بوده، زیاد آمده بوده، با موین برانور رفته، با خیلی ها صحبت کرده، همونا رو براش تبدیل کرده به یک کتاب. میگفت که مصر امروز به دلیل ماجرای 7 اکتبر سیاست، یعنی مسئله سیاسی وارد خونه زندگی آحاد مردم مصر شد، چون نزدیک غزه بودن، یه اتفاق به این عظمت افتاد، حتی بیخیالترین و بیتفاوتترین آدم هم سیاست آمد درگیر زندگیشون شد و الان خیلی استعداد و قوه انقلاب در مصر بالا. ولی خب ما که کاری نمی کنیم، نه ارتباطی داریم، نه ارزش رو داریم، بریم اون قوه رو جهت بدیم. یعنی یه مصر توش تغییر سیاسی اتفاق بیفته معادل 20 تا سوریه که از دست دادیده دیگه، چون انقدر استراتژیک جایگاه مصر. حالا الان بحث من نیست، اگه بحث شد آخرش مثلا ساعت 11 12 شب که تموم میشه اونجا عرض میکنم ماجرا رو. داشتم چی عرض میکردم؟ داشتم عرض میکردم که ما این حتی تو کشورهایی که باید نفوذ داشته باشیم عملا هم نداریم. خدا رحمتش کنه، نادر طالب زاده حرف قشنگی میزد، میگفت ما رسانمون محتوامونه. میگفت ما که رسانه نداریم. رسانه یعنی چی؟ یعنی میگفت ما یه موضعی میگیریم، مثلا میگیم که آمریکا غلط کرده، همچین حرف مفتی رو زده. مردم دنیا مثلا خود آمریکایی‌ها بقیه هم ضریب میدن، معمولا دشمن ضریب داده ما رو. یا مثلا میگن که ایران هسته‌ای شد. تو این تا حالا که میگفتی ایران کره شمالی، چون هنوز خیلی از مردم دنیا واقعا تصورشون از ما کره شمالیه، یه جای عقب مانده بسته چیز. بعد گاهی هسته‌ای شد، یعنی مثلا اونا خودشون با دست خودشون ضریب دادن که پیشرفت کرد. مثلا پیام ما در حقیقت رفته راه رو باز کرده، چون حرف متفاوتی بوده. همه جلو اسرائیل مثلا اینطوری موش بودن، ما گفتیم غلط کردی به سلام میدیم، اگه هر کی خواست با اسرائیل بجنگه ما بهش سلام میدیم. یعنی یه هوی سقف زدیم، این پیام رفته جا باز کرده. یا سایتی هست به اسم پیو ریسرچ، PEW ریسرچ، کارش همین نظرسنجی برگزار کردن تو دنیاست. یه نظرسنجی برگزار کرده تو کشورهای مختلف دنیا، میزان محبوبیت ایران رو سوال کرده. تو کدوم کشور محبوبیت ایران از همه بیشتره؟ سوالا از گوشی ها بیان بیرون دیگه. آمریکا نه. باید عاقلانش اینه که فلسطین، سوریه، یمن، عراق اینا باشه دیگه، درسته؟ هیچ کدومش نیست. پاکستانه. یعنی عملا شما کاری نکردید برای اینکه عملا، یعنی میخوام بگم یعنی ابزارها بیخاصیت بوده. چیزی که باعث شده اون محبوبیت ایجاد بشه یه قوه داخلی در اونجا و این پیام شما بوده. یعنی پیام انقلاب اسلامی جذاب بوده، یه احساس اشتراک خیلی جدی درونی هم بین مردم پاکستان و ما بوده، این رفته اونجا نشسته. خب پاکستان هنوز که هنوزه منبع الهام بخش بهشون شعر فارسیه. داشتیم همینه میگفتیم که هر جا بودیم بدتره دوری و دوستی که شنیدید. من خودم اینطوری هم مهمون خارجی میخواد بیاد ایران، میگم آقا مهمون قانون ما اینه، 15 سال کارمون حوزه بیرون ملله ثابت، میگیم مهمون خارجی بیشتر از 2 هفته نباید تو ایران بمونه، بیاریم ببریم زیبایی های اینا رو بهش نشون بدیم بره. اگه موند یکم نزدیک به ما شد یه چیزایی میبینه که تمام میشه میره بنده خدا. دور از دور پاکستانی ها هنوز شما رو میپرستن، لبنانی ها خیلی هاشون هنوز شما رو از دور خوبید. نزدیک نشه این ساختاره اداری و بروکراسی ها و فضاهای چیز فکری، مثلا فضای ضد عربی، ضد سیاه ها، ضد فلان ببینه. خواهش 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 من من هم همینو گفتم. نه میگم کاراتون چه اثری گذاشته. درستش این بود که شما بگید جایی که بیشتر، هم پاسخ که خانم دادن، اینجا بیشتر از همه کار کردیم پس باید اونجا بیشتر باشه محبوبیتون، ولی برعکسه. من که اینا رو که من خودم گفتم، یعنی خیلی تیتروار گفتم، ولی نکته اینه که آیا کارهای فرنگی شما موثر هست یا نه؟ سوال این بود. حالا شما اطلاع دقیق نداری، اونا کمکان نرسید به خیلیشون، آیشون گریه کرده اصلا. همین حرف من رو دارید تایید میکنه از راه دور همش، یعنی این پیام شما، همین حرفی که آج نادر زد، این پیام شما رفته همون پیام، همون دوری و دوستی. خوبه واقعا تصویری که خیلی از پاکستانی ها از ایران دارن تصویر واقعی نیست، مثلا حتی نمیدونن ما مثلا فرض کن سینمای قوی داریم، نمیدونم موسیقی خوبی داریم، خیلی چیزا رو نمیدونن، حتی نمیدونن ما ماشین تولید. من یه جوریه، من میرم پاکستان آخرش میگم گرفتی ما رو، دوری مخفیه، یعنی این یه سوالایی میپرسن گاهن. ما همسایه هم هستیم، مثلا ظاهرش اینه که نباید اینطوری باشه. اتفاقا نکته من، حالا شما معید حرفی، میخوام بگم درستش اینه که این ابزارها وقتی تبدیل میشه به کار، انرژی، فعالیت، یه اثری بذاره. حالا از بحثم دور نشم، این مثال رو زدم که بگم که امنیتی شدن فضای انقلاب اسلامی بخش مهمیش دست ما نبوده، دشمن این کار کرده. ما باید چی یادمون نمیرفت؟ همون نکته ای که عرض کردم، باید یادمون نمیرفت که جنگ تمام شد دیگه، آقا نیروهای نظامی تو برگردون در اون حدی که لازمه، تو پادگانا نگه دار، نیروهای اجتماعی تو بفرست بره تو میدان کار کنه. دیگه قرار نیست خون بریزی، که دیگه قرار نیست بجنگی. اشکال نداره 5 تا بچه های جهاد سازندگی، اتفاق زیاد افتاده، جاهای مختلف کشور شهید شدن، یهویی خفتش کردن کشتنش، چه اشکال داره؟ اینا هم فدای سر انقلاب و مردم. به این دلیل نمیشه صورت مسئله رو پاک کنی، نیرواتو کلا عوض کنی، بگی نه همون نیروی نظامی، ارتش، اینا بمونن اونجا، که نمیتونن اصلا، بلد نیست، به خودم بلد نیست. مثالاش دیگه چون زیاد زدم بحثم دور میشه. یکی دیگه از چیزایی که حالا بس متأخره مقدار عرض کنم و بحثمو جمع بکنم تو قسمت اولش، این بحث تحولات در 15 سال اخیر در داخل و خارج کشوره، که من معتقدم از 88 به این طرف ما شاهد هم مسائل داخلی امنیتی شدیم، بعد ماجرای آبان‌ها پیش آمد، بعد مهسا امینی پیش آمد، در بیرون منطقه مسئله داعش و تهدید امنیتی که شدیم مؤثر بود، مجموعاً کمک کرد به این که نگاه امنیتی ضریب بگیره و مجموعاً امنیتی ها دست بالاتر پیدا بکنن در کشور. و این نقطه دوباره همون مسئله هست، یعنی هر کسی جای خودش بیسته و کار خودش انجام بده خیلی خوبه، یعنی دستگاه امنیتی نباید کار کنه، چرا باید کار کنه؟ ولی نیروی امنیتی اصلا نباید دیده بشه، به هیچ وجه نباید دیده بشه، نباید بیاد بگه که این مراسم برگزار بشه یا نشه، نباید بگه این کار بکن یا نکن، نباید تو طراحی حتی بیاد دخالت کنه. ناخودآگاه کشور وارد یک فضای ناامنی شد، همه یک ادارات تعدیل نیرو میکردن، اینا جذب نیرو میکردن و این مضر. این اینایی که دارم عرض میکنم اینا چیزایی است که خلاف هویت، مثال اون بلوچستانی که براتون زدم، این هویت کار مردمی دوستان، کاری است که توش خطا هست، کاری است که باید توش اعتماد وجود داشته باشه. کار اداری و رسمی خطا نمیپذیره. اصلا خیلی از کارا تو ادارات میخوابه به یه دلیل، چون میگه آخرش میگه کی جوابشو میده؟ اگه یک شیرمردی پیدا بشه مثل حاج قاسم میگه من جوابشو میدم، کارا راه میافته. میگه اشکال نداره، اشتباه هم ممکنه بکنیم، من جوابشو میدم، آقا کارو نخوابون، برو جلو، فقط میخواد پاسخگو نباشه. و همین راحتی، یعنی ساختار رسمی و امنیتی و غیر محافظه‌کار به شدت، ساختار مردمی باید برعکس باشه. یه جایی هم آزمون خطا میکنه، مگه این همه آدم کار فرنگی میکنن همه آموزش دیدن؟ کدومشون آموزش دیدن؟ همه آزمون خطایی یاد گرفتن، خیلی جا اشکال هم نداره، اصلش اشکال داره ها، یعنی باید ساختاری باشد که آموزش بدهد، چیز کند، بعد بفرسته. ولی خب وقتی نیست، بالاخره تو آزمون خطا حداقل در بیابد بعضی از نکات. اینم نکته آخرم درباره موانع عمومی. و آره میخواید 7-8 دقیقه سوال بپرسیم، یه استراحت بکنیم، بیایم سراغ کجا؟ والا خیلی از اونجا من رد شدم، همیشه هم گفتن اینجا برو، ولی نرفتم هیچ وقت. ما اونجا میریم آدم ها رو میبینیم دیگه، وقت نمی کنیم اینجا جا بریم.
مهاباد،
کاوه، نوسود، اشنویه، نده اینا صداشون جشن داره. بله.
آیا ما در مسائل داخلی ایران، سیاست داخلی ایران، کارشناس پخته و با تجربه ای داریم؟ من تا حالا به شخص خودم در حیطه تحصیلات خودم برخورد نکردم.
در چه موضوعی؟
کارشناس مسائل داخلی ایران، آیا ما کارشناس پخته ای داریم؟ آیا
داخلی که
داریم؟
خیلی متنوع، فرهنگی، اقوام، مذاهب، اقتصادی.
خب نه مثلا فقط آداب و رسوم، شناخت فرهنگ ها، برخورد نزدیک با قشرهای مختلف. ما تقریبا تو منطقه کردستان، ببخشید کنار برین لطفا.
بله.
تو منطقه کردستان حدوداً بیشتر از 70 مدل سنی داریم. حنفی، شافعی، حنبلی، اینا که همه چیزای چارچوب اصلی، سنی های ماتوریدیه داریم، فرقه های مختلف داریم. چه کسی میتونه بره از نزدیک بدون هیچ ترسی؟ من یه خانوم بودم، به دعوت رفتم، نه بادیگارد داشتم نه، و پاشدم رفتم و خود اونها هم تعجب کردن که یه خانوم شیعه تنها پاشد اومد. کل مهاباد گشتم، اطرافش رو گشتم، صحنه رفتم، هرسین رفتم، بردن منو غار سهولان، غار آبی، تا اندازه ای نشون دادن با افکارشون، با اعتقاداتشون. لزوما حتما نباید هم فکر یا
چی
هم...
میخواد بگید اگه ممکنه؟
من میخوام بگم ما کارشناسی نداریم که اینجوری بره رو در رو برخورد کنه، حرف اون مناطق رو بفهمه. اینکه یک دفعه اون مناطق منفجر میشن، اینه که کسی نرفته بینشون ببینه خواسته هاشون چیه، تناقضاتشون چیه، تفاوتاشون چیه، چی میخوان. بله، همون نگاه امنیتی بوده. چرا ما در جهت جذب نرفتیم؟ کارشناس با تجربه و پخته نداشتیم. همش یعنی هر کی من میخواستم برم، گفتم تنها میخوام برم مهاباد، همه گفتم بری جنازت هم بر نمیگرده، نرو. ولی من رفتم، با کلی سوغاتی هم برگشتم، لباس کردی هم هدیه گرفتم. خیلی هم بعد از اون زنگ زدن بیا خیلی خوشحال میشین تو مراسم ما، با چقدر تو رو دوست داریم. اصلا هم مسئله شیعه و سنی نبود. باید ببینیم که این اختلافات، این تناقضات کیا بزرگ نمایی میکنن.
بله.
و سوال من اینه، من ندیدم کسی اینجوری بره بین مردم کرد و تخم نفاق و تفرقه که وقتی میفته از اون طرف. حتی من با افرادی که کموله و دموکرات بودن اونجا برخورد کردم، اینقدر راحت باشون صحبت کردم، حتی فرق چفی هاشونو گفتن. گفتم مثلا اگه این مدلی بندازی یا این رنگ باشه تو کموله ای، اون مدلی بندازی این رنگ بشی تو دموکراتی، اینجوری بندازی اونجوری. یعنی اینقدر اومدن راحت صحبت کردن و آشنایی دادم، ولی ما نداشت، یا من ندیدم، نمیدونم، شاید هم باشه. اما بیشتر از هر چیزی قبل از روابط بین المللی که اونم آسیب های فراوانی داره، مسائل داخلیمون رو باید یه جوری به نتیجه مثبتی برسونیم. اگه بتونیم داخل ایران رو متحد و آرام نگه داریم، وقتی داخل و قوی باشه و این اتفاقاتی که اخیر میفته و باعث سوء استفاده خارج از مرزها میشه جلوشون رو میتونیم بگیریم و بعد میتونیم روابط بین الملل قوی تری هم از داخل نشأت میگیره پرورش بدیم.
نکته درستیه و حالا اینکه کارشناس نداریم که داریم ولی شاید زیاد نباشن. اصل اینم که در داخل باید بتونیم الگو ارائه بدیم، داخل رو به عنوان یک ظرفیت و یک فرصت ببینیم. خیلی از همینا فرصت ارتباط با خارجن، یعنی خیلی از اینا ارتباطات بیرونی دارن، قوم و خیش و خاله و عمه و داییش اون ور مرزه، میتونه برای ما فرصت سازی بکنه. درباره این مناطق، حالا من چون خودم کار کردم روی این مناطق، جداگانه باید صحبت کنیم، یه بحثی میخواد و به اصطلاح جداگانه یه جلسه باید بشینیم درباره این موضوع صحبت کنیم. خیلی بحث مفصلیه. اینکه چرا یه همچین فضایی وجود داره هنوز فرق داره. مثلا آذر غربی با کردستان با کرمانشاه فضاشون کامل با هم متفاوته از حیث نسبتشون با حاکمیت عرض میکنم و نسبتشون با دینامیکایی که داخلش هست. والا فرق و مذاهب و اینا که خب دیگه کار ماسونی بحث دیگه. بفرمایید.
در مورد پاکستان و لبنان فرمودین، در مورد اینکه ذهنیت مردم اونجا نسبت به ایران متفاوته. خب مثلا ما توی پاکستان توی دهه 60 سید عارف حسین حسینی داشتیم، توی لبنان سید حسن نصرالله داریم، ولی مثلا توی عراق یا مثلا اگه عراق تو کسی بوده مثلا شهید صدر همون مثلا سال 58 ترور میشه، یا مثلا توی یمن همچین آدمی نداشتیم. به نظرم این خیلی دور از ذهن نیست که همچین تصوری نسبت به مردم وجود داشته باشه، به خاطر حالا چیزی که حالا ظرفیت‌های داخلی خود اونها بوده، اما جهت‌گیری و اینهاش از سمت داخل ایران بوده. تو عراق نمیدونم آیا همچین شخصی یا همچین جریانی هست، یا مثلا توی یمن یا همچین جاهای دیگه‌ای، ولی فکر نمی‌کنم اینقدر هم عجیب باشه این قضیه. بالاخره جهت‌دهی از داخل ایران بوده دیگه، سید عارف نماینده امام بوده مثلا.
درست. نه حالا پاکستان جهت اطلاع شما مثلا محبوبیت ایران تا 70% بود، 20%ش خیلی خوشبینانه، چون اقلیت ها معمولا خودشون رو زیاد معرفی میکنن، معمولا قبول ندارم عددی که دربارهشون گفته میشه. 20% خیلی خوشبینانه شیعه است. آقای سید عارف حسینی هم جهت اطلاع شما مربوط به پاراچنار بود و مناطق دیگه خیلی قبولش نداشت. اونجا یه ساختاره قومی خاصی وجود داره، یعنی پنجاب و سند و مناطق قبائلی یا سرحدات به قول خودشون و اینا، و یه دعوای خاصی بینشون هست. شیعه سنی هم نداره و مثل دعوای ترک و کرد ماست مثلا یه همچین حالتی داره. و ایشون اصلا اینطور نبود که رهبر جامعه ای باشه و محبوبیت ما به خاطر ایشون باشه و خیلی قبولش نداشتن. بعد از شهادتشون پیام امام مثلا حاضر شدن بپذیرن ایشون به عنوان یه واقعیت. حالا این بحثا زیاده، نه این نکات مختلفی رو باید دربارش صحبت کنیم. اگه لازم شد من به من یادآوری بکنید آخرای بحث ساعت 9 به بعد شب، اونجا من وارد این بحث بشم اگه خواستید. آسیب شناسی خاص عملکرد ما در کشورهایی که ما حضور پررنگتری داشتیم مثل عراق، سوریه و غیره، اونجا حرف بزنیم. بله بله فهم. سوال آینده رو بذاریم آینده، چون من درباره یه موضوعاتی حرف زدم، درباره موضوعاتی هنوز حرف نزدم. آره امید که همش امیده، میرسیم. حالا یکم صبور باشید تا ده شب میرسیم به اونجا. نه تو چند دوره تاریخیش انجام شده. حالا من اصلا وارد این موضوع خواستم مثال بزنم، وارد این موضوع بشم توش خیلی میشه حرف زد. چه عواملی شما ببینید مردم خیلی درگیر جزئیات نیستن. مثلا یه بار هست یه کشوریه که شما باهاش ارتباط سینه به سینه دارید، تعداد کل پاکستانی هایی که در سال میان ایران الان 500,000 نفر نیست، با اینکه این کشور گفته میشه بین 250 میلیون الی 300 میلیون جمعیتش. کل روابط تجاری ما با پاکستان 1.5 میلیارد نیست. ما با عراق زیر 40 میلیون نفر 5 میلیون تبادل آدم داشتیم در سال، یعنی ظاهر آمده، و 15 میلیارد تبادل تجاری داشتیم. یعنی مقایسه کنید 1/20 به نسبت جمعیت در با پاکستان که اصلا هیچ، فاجعه میشه. مسئله هایی داره، هر کشوری جداگانه مسئله های خودشو داره، خیلی ربطی نداره که بگیم یه سفر رفت دیگه معاویت شما رفت بالا. خب ما به عراق 10 تا سفر رفتیم، معاویت بالا پایین میشه. نکات دیگه ای داره، دربارش عرض خواهم کرد. تصویر کلان شما رو که این خورده خورده ها میاد اون تصویر کلانه رو میسازه، باید ببینیم اون تصویر کلانه رو چی میسازه. و شما به عنوان کنشگر مثل این میمونه که بگیم خب آقا درسته ما 20 تا سایت زدیم، نمیدونم 10 تا شبکه تلویزیونی زدیم، ولی اینا تأثیری نداره. خب تأثیر نداره تعطیل کن دیگه. اینا باید تأثیر بذاره رو شکل‌دهی یه تصویر. فقط تو پرانتز چون میپرسید، من می‌خواستم اینا رو بعداً عرض کنم، اینا بحثای نوع شب به بعده، که مثلا تو عراق یه مسئله وجود داره به اسم فساد مالی. یعنی تنها کشورهایی در منطقه که درش دولت ملت وجود داره، یعنی احساس هویت ملی وجود داره، ایران و ترکیه و مصر. بقیه کشورها احساس هویت ملی در خیلی هاشون نیست. ساختار اجتماعی اینطوریه. اجازه بدین دارم توضیح میدم، اگه اجازه بدین اینو توضیح بدم بعدش. مثلا ساختار قانون اساسیشون میگه که رئیس مجلس سنیه، نخست وزیر شیعه است و رئیس جمهورشون کرده. تو لبنان رئیس جمهور مسیحیه، نخست وزیر سنیه، رئیس مجلس شیعه است. تو افغانستان بازی همچین حالتی. تو عراق که گفتم ساختار بهش میگن ساختار طائفی یا هویت موزاییکی. یه دوره تاریخی باید شکل میگرفته که میومده یه هویت ملی شکل میداده، نتونسته اینو شکل بده. رقابت های درون آحاد اون کشور خیلی پررنگه، لذا مثلا شما تو عراق اگه تشریف برده باشید، سوریه، لبنان، غیره، اینطوری بهش میگن محاسسه. محاسسه با ح جیمی و صاد، یعنی حسه، یعنی همه میان سهم میگیرن. همین الان دعوای با این نخست وزیر جدید لبنان اینه که میگه مثلا این وزارت خونه رو میدی به من یا این وزارت خونه، سهم میگیرن. مثلا ما رفته بودیم برای کار سینمایی در عراق، پیش رفقای بچهای 8 بودیم از رفقام که اونجا بود، گفت نه وزارت ارشاد سهم مثلا اصحاب الحق، برید پیش اونا. مثلا فلان وزارت خونه این سهم مثلا کتابه، فلان وزارت خونه سهم مثلا 8. قشنگ رسما چیکار میکنن؟ و تهش هم همه دنبال اینن که برای عشیره، طائفه یا حزب خودشون یک کاری بکنن، نه برای هویت ملیشون. لذا این کشورها دخالت خارجی توش راحته، چون هویت ملیش کمرنگ، طرف دنبال منافع کردیشه، دنبال منافع سنیشه، دنبال منافع شیعیشه. تو این کشورها اساسا تحلیلش کامل جداست از این زیستی که شما کردید، باید طور دیگه تحلیلش کنیم. یه نکته. دو، عمل کرده کسانی که حاکم بودن در این 10-15 سال، درگیر جنگ و همه چی بودن، ولی عمل کردشون عمل کرده موفقی نبوده. شما اگه 15 سال پیش رفته بودید عراق با الان، احساس میکنی تغییری نکرده، همون سیما، همون وضعیت، همون زمین، همون آسفالت، همون آب، همون همه چی هم دست نخورده است. با اینکه روزی 5.5 میلیون بشکه نفت فروخته، مردم برداشتشون است که ایران دخالت کرد، حاکمان رو ایران روی کار آورد و اینا فاسد و بیورزن. لذا به این دلیل از دخالت ایرانی بهش میگن عظمت و سیاده. از دخالت ما چیز هم بگم، تصویرها رو یه چیزایی کنار هم قرار میگیره، یه تصویری میسازه. درست و غلطش هم کار نداریم. گاهی اوقات شما میگید نه ما بی تقصیریم. حالا من درباره عراق اطلاعاتم بیشتره، میتونم بگم کجاها مقصریم. ممکنه بگید ما بی تقصیریم، ولی خب بالاخره دشمن هم داره کار میکنه، مجموعا یه تصویر میسازه. اون تصویره که بعد که نظر سنجی میشه محبوبیت شما رو. ولی عراقی نیست که، من همیشه اینو موقعی که عراق رای میدم اینو میگم، میگم بین دخالت سیاسی ایران با علاقه به ایران تفکیک کنید. عراقی نیست که عاشق ایران و زندگی تو ایران حتی نباشه. یعنی انقدی که اینا وقتی میان ایران به عراق فوش میدن، ما وقتی میریم بیرون به ایران فوش نمیدیم. ما هم دیدید یه احساس خود تحقیری خیلی درجه یکی در فکر کنم تو دنیا جز اولاییم وجود داره. یعنی من دیگه جلوم میگه نه ما نه هوا داریم نه آب داریم. یکی من یه بار داشتم میرفتم بغداد یه بلیت مفتی گیر آمد، یعنی خیلی ارزون بود دیگه، گفتیم بریم. بعد بغل استیم داشت همینطور خلاصه تا آخرین لحظه با یکی تصویری صحبت میکرد و بعد دیگه شروع کردیم صحبت و گفت آره ما اینجا نه بدبختیم فلانی، من اینجا زن و بچه‌ام اقامت دارم خودم ندارم، مجبورم های بیام برم هر دو سه ماه یه بار. و به من گفت که گفتم که آره منم کوتاه آمدم دو سه روزه، مثلا فرض کن یک شنبه بود، گفتم من چهارشنبه برمیگردم از اونجا میرم مشهد. گفت اتفاقا منم میخوام برم مشهد و اینا و میبینمت. سه شنبهش به من پیام داد من مشهدم کجای، یعنی اصلا یه روزم نمونده بود تو عراق. گفت من اصلا اینجا ما نه هوا داریم نه آب داریم نه برق داریم نه بدبختیم بیچاریم. شروع کردم تو گفتن، گفت من رفتم تو پارک دو روز نشستم شبا هوا تنفس کردم تو تهران دولت آباد زندگی می‌کنم، برای اینکه اونجا میرم خفه نشم، نمیدونم سه بار دوش گرفتم یه چیزایی. گفتم آقا اینطوری هم نیست انصافا عراق اینقدر، نه اینطوریه شما نمیدونین فلان، یعنی یه فضای نسبتش با ایران، این تو ایران میاد ببینه همه چی سر جاش مرتب منظم فلانه، خیلی متفاوته با اون کشوری که خیلی به اصطلاح چیزه به هم ریخته و شلخته است. منظورم اینه که تحلیل هر کدوم از این کشورها با یک تعداد زیادی از شاخص و مسئله همراه، اینطوری نمیشه از دور بگیم مثلا یه عالمی اگه می بود یا مثلا فلانی بود، اینا نیست، واقعا خیلی بیشتر از ایناست مسئله ها، لذا باید با شناخت دقیق رفت تو هر کدوم. آقا بفرما.
ناظر به اون بحثی که فرمودید که نگاه امنیتی غلبه کرده، یه خورده دوستان گفتن که خب این یه خورده تدقیقش کنید، نگاه امنیتی چطور میتونه به اصطلاح فضا رو چینش کنه؟ شاید این مثلا یه توجیهیه برای کمکاری نهاد فرهنگی که آقا کار نکرده، میخواد یا یه نهاد بیرونی بوده یه نمیذارمی بوده که مثلا نذاشت. رو این بحث امنیتی دو سه تا چیز گفتن، یکی از دوستانم یه نکته گفته بود، حالا شما شاید نگاه دیگه داشته باشید، گفته بودن که نیاز به آدم جامعی مثل حاج قاسم هست که هم امنیتی باشه هم فرهنگی اجتماعی، اینها هم خودش میدان رو دست بگیر و انجام بده. آیا اصلا واقعا همچین چیزی بود؟ چون تو خیلی از کشور منطقه اصلا همون نگاه مثلا متمرکزی که حاج قاسم هم داشت هنوز هم امتداد داره.
حاج قاسم اگه جامعه بود که اینطوری نمیشد وضعیت فرهنگی و رسانه ایمون، یعنی انتقادهای خیلی جدی به عمل کردشون وجود داشت. تهش هم واقعیت اینه که ما انتظار نداریم واقعی ببینیم. شما نباید از یک دستگاه نظامی امنیتی توقع عملکرد درست فرهنگی رسانه‌ای داشته باشی، ولی چرا باید تشرین تو عراق ببینید؟ چرا ایران بره بره باید ببینید؟ نمیخوام بگم هر اتفاق افتاد ما مقصرشیم، ولی بالاخره جایی که ادعا داری سیطره داری چرا باید سوریه رو اینطوری از دست بدید؟ یعنی اینا خود توش حرف زیاد داره، من هر کدوم از این سوالا دربارش میشه یک ساعت حرف زد و ابعادش رو توضیح بدیم تا بعدم برداشت نشه. خود حاجی هم بعد از اینکه تشرین و اینا اتفاق افتاد فهمید که عملکرد اتحادیه رادیو تلویزیونا و تیم فرهنگیشون میلنگیده که این اتفاق افتاده و اصلا عزم به تغییر ایجاد کرد تو مسئولینشون که متاسفانه به شهادت رسید. نمیدونم حالا بذارید دیگه حرفای خطرناک شما
راجع به اون نگاه امنیتی هم
بله الان عرض میکنم. نکته اینه که نگاه امنیتی که مانعیت ایجاد کنه و عملیات ایجاد کنه برای خودش غلطه، بله دستگاه امنیتی تو همه جای دنیا هست، با یه فاصله وای میسه مراقبت خودش انجام میده، مورد با مورد البته متفاوته، ولی مثلا من درباره سوریه و عراق و لبنان و غیره میتونم دقیق‌تر حرف بزنم. چند تا سوال میپرسم، مردم ایران چقدر لبنانی دیدن از نزدیک و اصلا لبنانی ها رو چقدر میشناسن؟
هیچ.
تو ایران چقدر لبنانی دیدید تا حالا؟ علتش چیه؟ مگر عاشق همدیگه نیستیم؟ مگر اونا عاشق ایران و ما عاشق لبنان نیستیم؟ چرا تجربه زیسته نداریم؟ چرا هیچ لبنانی، یعنی بنده که با حال بین المللم به من بگی لبنانی که تو ایران رفیق شدیم با هم دیگه نام ببری یه دونه هم نمیتونم نام ببرم. لبنان زیاد رفیق دارم، ما اینجا اصلا جمعیت به ربط نداره. این همه دانشجوی لبنانی که تو ایران درس میکنه به دلیل اینکه حزب الله فضای امنیتی نظامی داره دستور داده به همه نیروهاش که تو ایران با هیچ کس حق ارتباط نداریم. یعنی فضای امنیتی بدیش اینه دیگه، تمام کسایی که میان عمدتا تقریبا همشون نیروهایی هم که از حزب الله میان و اینجا، بعد تازه میگن ما از تو ایران لو هم رفتیم، مثلا لیستمون اسممون رفته، هیچ ارتباط اجتماعی. یا فلسطین، ما به اندازه جمعیت فلسطین در داخل فلسطین بیرون فلسطین آواره داریم. چند تا فلسطینی در طول شما میشناسید که از نزدیک دیده باشید؟ ممکنه یکی دوتا فلسطینی، فکر کنم باز بیشتر از لبنانی دیده باشیم، یکی دوتا نهایتا. چرا؟ چون معمولا یعنی نرفتیم براش تدبیر کنیم. نه ببینید، بالاخره یا شما حاکمیتی، یه دوگوله اینجا وجود داره، یا وقتی باز کنم اینا یه سیم اونم میبرم اینا گوشه افتاد. حاکمیت یعنی جایی که تدبیر میکنه، جایی که طراحی میکنه، یعنی اون سیم هم گوشه رو نگه داشته بود، کاری دیگه ای نداشت. حواست اما میبینید که مسئله، حالا بحث آخر من درباره فلسطین، مسئله وجود داره. مردم ما چجوری میشه شما بدون کنش اجتماعی اجتماعی کنی یه پدیده رو؟ براش طراحی کن، تدبیر کن. لازم نیست همه کسایی که میان و میرن که نیروی امنیتی نیستن، تازه خیلی از اونا نیروی مثلا فرض کن مثل فرهنگی حزب الله، نمیدونم فرهنگی حماس، اونا که دیگه میان و میرن قرآنی علنی میکنن، چرا اینا رو بر نمیداری ببری تو مسجدها و زندگی مردم ببیننشون از نزدیک؟ چرا مانع تراشی میشه برای رفت و آمدشون، برای عبورشون، برای رفتنشون تو مردم؟ برای کشورهای دیگه ما باید بریم ترکیه مثل آب خوردن ببینیم، اینجا نمیتونی ببینیم، بیاد تحت یک مدیریت و مراقبت خاص، محدودیت داره، اینجا نرو اونجا برو. این که میگم غلبه داره اینه مثالش. از این مثال هم تا صبح میشه زد که عاملیت برای خودشون ایجاد میکنن در این مسائل. آقا باید جایی بگیم اینجا خط قرمزه، شما حق نداری ورود کنی، میخواد خراب کنه خراب کنه، اشکال نداره، میخواد برن تجربه کنن یه جاهایی. این خودش نکته است. من نافی حساسیت ها و اینا نیستم و همشو میفهمم، فردا این نمیدونم فلان جا تیتر میشه، فردا فلان میشه، ولی این همون نکته است که گفتم، یعنی یک مسئله مهمتر رو به خاطر یه مسئله مهم زمین نخوابونیمش. اون که بدنه های اجتماعی و مردمی درگیر موضوع بشن بیان وسط میدان مهمتر است از اینه که حالا دوتا هم اشتباه این وسط اتفاق بیفته. این که بچه های جهاد سازندگی برن کف جامعه دورترین نقطه ها ارتباط بگیرن مهمتر از اینه که 3 نفرشون حالا شهید بشن، از اون مثلا 10,000 نفری که رفتن 10 تا هم شهید بشن، هیچ اشکال نداره. صورت مسئله رو پاک نکنیم و الا با نگاه امنیتی 10 تا اتفاق، یعنی صورت مسئله رو پاک کن. چی از دست دادیم؟ ارتباط اجتماعی که هاش خانم مثالشو زد.